ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 27 ماه ثور سال 1401 هجری شمسی برابر است با 7 ماه می سال 2022 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تای روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان و رهبر شبکه حقانی، میگوید طالبان اکنون امریکا را دشمن خود نمیپندارند و خواهان رابط خوب با امریکا و دیگر کشورهای جهانند. وی در پاسخ به این سوال کریستیان مانپور، خبرنگار CNN، که آیا امریکا را هنوز هم دشمن خود میپندارند، گفت در 20 سال گذشته ما وضعیت جنگ دفاعی داشتیم و وقتی که در دوحه توافق کردیم فیصله نمودیم که دیگر در این مورد صحبت نکنیم. وی افزود ما میخواهیم که در آینده به اساس اصول و قواعد بین المللی رابط خوب با آمریکا و جامعه جهانی داشته باشیم. ایزابل کارسن، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، روی ضرورت آموزش زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد. وی گفت که آموزش حق انسانی است. خانم کارسن در توییت دیروز خود نوشت متعلمان و محصلان امروز مکاتب دخترانه و پوهنتون‌ها دکتران، پرستاران، معلمان و مهندسان فردان. وی افزود که دسترسی دختران به تعلیم متوسط و ثانوی یک موضوع مربوط به حقوق بشر و نیاز مبرم برای آینده همه افغان هاست. بعد از برگشت طالبان به قدرت، به استثنای بلخ، در همه ولایت افغانستان با آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع شده است. برنامه غذای جهان از کمک با هزاران خانواده نیازمند در ولایت های هرات، کاپیسا، بامیان و فاریاب خبر میدهد. این سازمان در سلسله تویت‌های خود گفته که در هرات با 1000 خانواده کمک نقدی صورت گرفته است. در ولسوالی تگاب کاپیسا با 6200 خانواده، در بامیان با 50 و در فاوریاب با 5430 خانواده کمک صورت گرفته است. حکومت طالبان میگوید صادرات آهن پاره ها و دیگر فلزات را منع کرده است. در نشست دیروز کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزراء، روی تطبیق تصامیم قبلی در مورد تاکید شد. همچنین گفته شد که فابریکه های ذوب آهن دیگر فلزات و آهن پاره های کهنه را به نرخ بازار می خرند و این مواد به هیچ صورت نباید به خارج کشور انتقال یابد. حکومت طالبان 5 ارگان حکومت قبلی به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را لغو کردند. یک مقام طالبان گفته است که با در نظر داشت مشکلات اقتصادی به این ادارات دیگر نیاز نیست. در یک مکتوبی که از آدرس ریاست امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده آمده است که به هدایت رهبر طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دارالنشاهای ورودی جرگه و مشران جرگه، شورای عالی مصالحه ملی و شورای امنیت ملی سر از اول ماه عمل لغو شدند. و اداره حفظ سرحدات اتحادیه اروپا میگوید که در 4 ماه اول سال جاری تعداد پناهجویان غیر قانونی که به این اتحادیه رفتند بسیار بیشتر شده. اداره حفظ سرحدات به نام فرانتکس که در وارسا مستقر است، دیروز دوشنبه گفت در 4 ماه اول سال میلادی 257800 پناهجوی غیر قانونی ثبت شده. در مقایسه با همین مدت در سال گذشته این ارقام 69% افزایش را نشان می‌دهد. با گفته این اداره تعداد زیادی این بجا شدگان از افغانستان و سوریه می باشند و افراد بجا شده به خاطر جنگ اوکراین در این تعداد شامل نیستند. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. اجلاس سران کشورهای سازمان امنیت جمعی با نگرانی از وضعیت جاری در افغانستان از آمادگی برای تقویت امنیت سرحدات مشترک با این کشور خبر دادند. روسیه و کشورهای آسیای میانه عضو در این سازمان حتی قبل از برگشت طالبان به قدرت بارها از تهدیدهای محتمل از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رهبران کشورهای عضو سازمان معاهده امنیت جمعی تصمیم گرفتند که امنیت سرحدات خود با افغانستان را تقویت می‌بخشند. آژانس خبررسانی تاس روسیه با استناد اعلامیه پایانی اجلاس سران کشورهای عضو این سازمان که دیروز از مسکو نشر شد، گزارش کرد که سازمان معاهده امنیت جمعی با در نظر داشت وضعیت ناآرام در افغانستان برای اطمینان از تقویت امنیت سرحدات کشورهای عضو این سازمان آمادگی دارد. قاسم جمار توقایف، رئیس جمهور قزاقستان، افغانستان به اجلاس گفت که ناآرامی در افغانستان کشورهای عضو سازمان معاهده امنیت جمعی را تهدید می‌کند. وی افزود که باید به تهدیدهای احتمالی متوجه بود و بی‌ثباتی در افغانستان و فعالیت مداوم گروه‌های مسلح در این کشور امنیت و ثبات کشورهای ما را تهدید می‌کند. آقای توقائیف گفت که امنیت سرحدات کشورهای آسیای میانه مورد توجه بیشتری قرار گیرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان کشور هممرز افغانستان نیز در ملاقات دیروز با رئیس جمهور روسیه درباره امنیت سرحدات گفتگو کرد. در این اواخر جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش ادعا کرد که از خاک افغانستان به اهداف در تاجیکستان و ازبکستان حملات راکتی انجام داده است. کشورهای آسیای میانه و روسیه در حال از تهدیدهای محتمل از خاک افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که طالبان بارها گفتند که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. در اجلاس سران سازمان معاهده امنیت جمعی در مسکو بر علاوه رئیسان جمهور روسیه، تاجیکستان و قزاقستان، رهبران ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان نیز سهم گرفتند.
گزارش بود در مورد این که کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی به شمول روسیه در مورد تهدیدها از سرحدات افغانستان ابراز نگرانی کردند. در حالی که طالبان میگویند از خاک افغانستان اجازه نمیدهند که هیچ گروهی به کشورهای همسایه و دیگر کشورها تهدید بار بیاورند، این نگرانی ها تا چه اندازه معجم میباشند؟ همین سوال را با رئیس انستیتوت صلح افغانستان یاسر احمدزی در میان گذاشتیم.
چند نکته است که مهم بوده، البته خصوصا برای روسیه که چنین یک اجلاس را داشته باشه و نگرانی های رحم که دارند بجاست. به خاطر از یک طرف روسیه در یک جنگی که اصلا فکرش نمیشد با اوکراین دخیل شد، نه تنها با اوکراین بلکه با اروپا و کشورهای عضو ناتو و حتی آمریکا به نحو دخیل از در آن جنگ. از این نگرانی داره که غافلگیر نشه که یک گروهی که در افغانستان است و قدرت به دستشان است، نشه که از این طرف از این خلا استفاده شوه و غافلگیر شوند و به نحو زیر فشار نبیه و امکانش هم است، چون طالبان تا هنوز که در افغانستان هستند یک استراتژی دقیق از خود ندارن که بالاخره با کدام بلاک هستن، با کدام طرف روان هستن و بالاخره پالیسی بیرونی نظام فعلی چی است.
اما طالبان تعهد کردن که از خاک افغانستان اجازه نمیتن به هیچ گروهی که به کشورهای همسایه و کشورهای دیگه تهدید بار بیاره. آیا در این تعهد طالبان چه خالیگاهی وجود داره که کشورهای همسایه هنوز هم متاثر هستند؟
خب ببینین چند دلیله. یکی خب مثالای زندهش ما داریم که در حدود 9 یا 10 ماهی که میشه که به اصطلاح قدرت به دست طالبان است، یکی دو بار با ایران و همچنان دو سه بار با پاکستان در مرزهای مشترک جنجال‌های خرد و کوچک پیش آمده. اما اگر چنین جنجال با روسیه پیش بیاید یا با کشورهایی که به اصطلاح پل از بین افغانستان و روسیه، شاید از این خلا کشورهایی که میخواهند علیه روسیه فشار وارد کنند، از این خلا استفاده خیلی خوب کرده میتونند.
چه گروه‌های در افغانستان میتونند به کشورهای همسایه تهدید بار بیارند؟
گروه‌هایی هستند که بنابر دلایل ناراض هستند و تا هنوز اگر جدا هم نیستند، اما در اکثر مسائل دوگانگی های دیده میشه که مثلا در خیلی مسائل یک تعداد از سران طالب هستند که میانه رو هستند، اما یک تعداد هستند که نیستند. همین مسائل سبب شده که یا به یک حالت دوگانگی رفتن و تقسیم شدن به نحوه. اگر از این نقطه کشورهایی که میخواین فشار وارد کنن، از این گروه های خرد و کوچکی که وجود داره استفاده کرده میتونن. ضمن گروه داعش در افغانستان است، قبلا هم فعال بود و هنوز هم فعالیت های خود داره. شما مثال های زنده ایش میبینین در اواخر. همچنان پاکستان شاید به نحوه بخواه، از خاطر که نظام فعلی طالبان بدنام بساده و یا کسای دیگه که هستن بخواین همین کار کنن، ضرور نیست که یک نیروی 10,000 یا 20,000 نفری باشه که در اون سرحد بره و با علیه روسیه درگیر جنگ شوه. این کار یک ده نفر هم میتونه و این کار برای کشورهایی که در دور بر ما هست مانند ایران و پاکستان بسیار کار آسان است و به بسیار آسانی میتونن چنین یک کار را کنن.
صحبتی بود با رئیس انستیتوت صلح افغانستان یاسر احمدزی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ده ها لاری دیگر حامل گندم کمکی هندوستان دیروز این کشور را به قصد افغانستان ترک کردند. مقامات هند گفتند که این محموله شامل 2000 تن گندم است. دهلی نو متعهد کمک 50,000 تن گندم به افغانستان شده است. در این گزارش سلطان محمد سرور بیشتر میشنوید.
ده ها لاری بار به گندم کمکی هند دیروز از ایالت پنجاب این کشور به سوی افغانستان حرکت کرد. قرار است این محموله از طریق پاکستان به افغانستان انتقال یابد. راهول ننگاری کمیشنر گمرک امرتسر درباره این کمک به آژانس خبررسانی رویترز گفت: امروز 40 لاری به افغانستان می روند. در این 40 لاری در مجموع حدود 2000 تن گندم بارگیری شده است. هند تعهد کرده که 50,000 تن گندم به افغانستان از طریق برنامه غذایی جان کمک می کند. این سازمان تا کنون 10,000 تن گندم را از طریق پاکستان به افغانستان انتقال داده است. نور آقا راننده از افغانستان که یک قسمت این گندم را در موتر خود بار کرده بود، خواهان کمک بیشتر هند شد. ما از حکومت هند می خواهیم که دوا، دکتران و کارگران خوب بفرستند. ما مدیون شما خواهیم بود. به هر حال ما بیچاره هستیم. به وضعیت ما نگاه کنید. مقامات برنامه غذایی جهان هفته گذشته هنگام بازدید از یک گودام در امرتسر درباره فرستادن گندم بیشتر به افغانستان با مقامات هندی گفتگو کردند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که هند بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند. دهلی نو که روابط خوب با حکومت سابق افغانستان داشت، صدها میلیون دلار در پروژه‌های مختلف انکشافی در این کشور سرمایه کرده است. هند بر علاوه منافع استراتژیک روابط فرهنگی نزدیک با افغانستان داشته است. دهلی نو در هفته گذشته اعلان کرد که با وصف منع صادرات گندم وعده کمک بشردوستانه و همه کمک ها با افغانستان را تا ماه جولای عملی می کند. هند دومین کشور پرنفوس جهان است و منع صادرات گندم از این کشور سبب بالا رفتن نرخ گندم در بازارهای جهان شده است. دهلی نو به خاطر به این اقدام متوسل شده که گمان می کند با فرار رسیدن قبل از وقت تابستان حاصلات کاهش خواهد یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
به دنبال فنلند، سویدن هم خواهان پیوستن به ناتو شد. اما از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه گفته که اگر این دو کشور اروپای شمالی عضو ناتو شوند و تجهیزات این پیمان را در خاک خود جابجا کنند، مسکو واکنش نشان خواهد داد. باز هم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
حمله روسیه به اوکراین سویدن را نیز وادار کرد که مانند فنلند خواهان پیوستن به ناتو شود. سویدن اعلان کرد که درخواست پیوستن به ناتو را به این سازمان سپرده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که مسکو درباره پیوستن احتمالی این دو کشور به ناتو واکنش نشان خواهد داد. اما مگدالینا اندرسن صدر اعظم سویدن روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این دو کشور بی‌طرفی خود را پایان می‌بخشند. وی افزود که سفیر سویدن در ناتو موظف شده تا به این سازمان خبر دهد که سویدن خواهان پیوستن است. خانم اندرسون افزود که روسیه گفته که در برابر پیوستن ما به ناتو اقدام خواهد کرد، ولی ما بعید نمی بینیم که سویدن با اطلاع رسانی کاذب، ارهاب و تلاش ایجاد اختلافات روبرو شود. فنلند که 1300 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد، یک روز قبل از این تصمیم سویدن اعلان کرد که به ناتو می پیوندد. فنلند با از دست دادن 10% خاک خود در جنگ در برابر اتحاد شوروی سابق در دوران جنگ سرد بی‌طرفی اختیار کرد. رئیس جمهور و صدر اعظم فنلند گفتند که بعد از مشوره با پارلمان حکومت نیت دارد که عضویت ناتو را هر چه زودتر درخواست کند. اگرچه سویدن و فنلند به دنبال حمله روسیه به اوکراین به عضویت ناتو رو آورده اند، ولی این امر موافقه همه 30 کشور عضو این پیمان را ایجاب می‌کند. آنسو رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه گفت که مسکو درخواست پیوستن فنلند و سویدن به ناتو را برای خود تهدید نمی‌پندارد، ولی اگر این دو کشور تجهیزات ناتو را در خاک خود جابجا سازند، روسیه واکنش نشان خواهد داد. اجلاس آینده سران ناتو که قرار است در اواخر ماه جون در اسپانیا برگزار شود، در مورد درخواستی فنلند و سویدن تصمیم خواهد گرفت. اما قبل از آن ناتو باید مخالفت ترکیه را چاره‌سازی کند. رئیس جمهور جمهور اردوغان اتهام وارد کرد که فنلند و سویدن چندان موقف واضح در برابر دهشت افغانی نداشته و به گروه های کردی مخالف انقره پناه دادند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که همه تان خوب و صحتمند بوده و به دور از جنجال ها و مشکلات باشید. اینک با یک شماره دیگر و مطالب متنوع با شما هستیم و داشته های این شماره را یکی پس از دیگری برایتان تقدیم می کنیم. اگر ما را همراهی کنید از اینها برایتان خواهیم گفت. جالب ها در رسانه ها. ربایی چیست؟ بحثی پیرامون آن.
رعایت قافیه در مصرع‌های اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرع‌های سوم اختیاری می باشد.
داستانی با عنوان مرکب برآشفته. پارچه شعری از لیلی غزل با صدای بانو ساکب.
مثل یک سوسک در هم همه مردن خوا، می خورد چرخ به تنهایی دور تن خوا.
سرگذشت قاسم کلانکار، یکی از مامورین شعبه حاضری، طنزی از حنیف رهبین رحیمی.
در طول 19 سال که در اینجا مصروف کار بودم، یک مدیر داشتیم به نام قلم الدین خان و 4 مامور به نام‌های قاسم کلانکار، کاظم لشم، عالم گنگز و خادم اوقی.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته 2 جالب آموزنده داریم. اولی عجیب‌ترین محکمه و دومی افتخارات بی بدیل. نخست عجیب‌ترین محکمه از فرستاده آیت الله نصرت از شهر استانبول ترکیه. مردی به نام حیزان اهل یمن چندین سال بود که از مادر پیرش نگهداری می کرد. روزی از روزها برادر کوچکش به نام غالب پیش او آمد و گفت: تو سنت بالا رفته و خودت نیاز به این داری که کسی از تو مراقبت کند. بگذار مادر را ببرم خانه خود خدمت او را کنم. حیزان برادر بزرگتر گفت: هرگز، تا زمانی که زنده ام این فرصت را از دست نمی دهم. برادرش گفت: من به دادگاه می روم و از تو شکایت می کنم. گفت: هر کاری که می خواهی انجام بده. وقتی برادر کوچکتر به دادگاه رفت و از او شکایت کرد، در ابتدا قاضی مات و مبهوت ماند و سپس حیزان را احضار کرد و آنان را نصیحت کرد و با هم کنار بیایند و به حیزان گفت: تو چند سال از مادرت نگهداری کرده ای، حالا بگذار برادر کوچکترت از او نگهداری کند. ولی حیزان قبول نکرد. در آخر قاضی گفت: ما نمی توانیم کاری بکنیم، باید مادرتان را بیاورید تا خودش تصمیم بگیرد. جلسه بعدی مادرش را درون یک کارتون که به نوبتی او را حمل می کردن به دادگاه آوردن. قاضی از او سوال کرد. مادر در جواب گفت: این 2 پسر چشمان من هستن. حیزان چندین سال از من نگهداری کرده، حالا خودش پیر شده و نیاز به نگهداری دارد. پیش پسر کوچکتر باشم. در نتیجه دادگاه به نفع پسر کوچکتر رأی داد و هیزان آنچنان که از این نتیجه ناراحت بود به شدت می گریست که همه را به گریه انداخت. خدمت مادر به خاطر رضای الله شناخت مقام و والای او بود، وگرنه مادرشان 20 کیلو وزن داشته و کل داراییش یک انگشتری از مس بود. جالب دوم، افتخارات بی بدیل سرزمین ما. تندیس 4 دانشمند شهیر و نامدار فارسی زبان در مقر سازمان ملل متحد: عمر خیام، البیرونی، ابو علی سینای بلخی و زکریای رازی. تندیس هر یک از این دانشمندان به گونه ای ساخته شده است که تا ویژگی های بارز علمی آنها را نشان دهد و زیر پای هر یک از مجسمه ها نام دانشمند و زمان حیات او به 2 زبان فارسی و انگلیسی درج شده است. ابو ریحان ابن محمد احمد بیرونی که ستاره شناس بود، در حالی که یک کره زمین در دست دارد نشان داده شده است. غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام، ربایی سرای شهیر زبان پارسی، در حالی که کاغذ و قلم بر دست دارد نشان داده شده است. ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، شیمیدان یا کیمیادان شهیر و کاشف الکل، در حالی که یک تنگ بر دست و تماری بر روی پا دارد. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسین علی ابن سینا، پزشک و دانشمند، در حالی که یک کتاب را در بغل گرفته نشان داده است. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ربایی در لغت به معنی چارگانه و هر چیزی است که 4 جز داشته باشد. به همین ترتیب ربایی یا چارتایی یکی از قالب‌های شعر فارسی دری است که 4 مصرع دارد. در اشعار قدیمی فارسی دری به جای ربایی از کلمه‌های 2 بیتی و ترانه استفاده می شد، که البته امروز 2 بیتی در شعر فارسی با ربایی تفاوت‌هایی دارد و ترانه نیز مفهوم جدید و به خصوص در موسیقی پیدا کرده است. 4 دانه و 4 خانه از دیگر کلماتی است که بر ربایی اطلاق می شود. ربایی در اصطلاح ادبی شعری است که 4 مصرع دارد. بیایید در اینجا یاد نوشته دوست گرامی و علاقمند مجله آزادی جناب واصف حسینی را با عنوان ربایی چیست، همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
ربایی چیست؟ از قالب‌های کهن و اصیل شعر فارسی دری است که از 2 بیت یا 4 مصرع هم قافیه و هم وزن تشکیل شده است. رعایت قافیه در مصرع‌های اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرع سوم اختیاری می باشد. نخستین شعری که از او رباعیات باقی مانده است رودکی سمرقندی می باشد که بعد از آن دقیقی بلخی بوده است. قرن چهارم که به نام آغازین ادبیات فارسی دری گفته شده است، رباعی سیر تکامل خیش را پیمود و در قرن پنجم به تکامل و اوج خود رسید. ابو سعید ابوالخیر، فروخی، انصاری و منوچهری از معروفترین ربایی گویان این قرن به شمار می آیند. قرن ششم که به عصر قصیده سرایی معروف است، در کنار آن همه قصیده ها، رباعیات فراوان نیز در این دوره به چشم می خورد که معروف ترین رباعی گویان این دوره مولانا جلال الدین محمد بلخی و حکیم عمر خیام بودند. قرن هفتم که عصر اوج غزل و تصوف است، رباعی نیز رونق چشمگیری داشته است که عطار نیشاپوری کتاب مستقل در رباعی دارد. از قرن هشتم به بعد به رباعی چندان توجه نشد، چنان که حتی از حافظ نیز مانند سعدی رباعیات خوبه در دست نیست. در اشعار شاعران سبک هندی نیز رباعی جلوه‌ای نداشته است، زیرا شاعران سبک هندی بیشتر تمایل و توجه به غزل سرایی داشتند. با توجه به اهمیت رباعی گفته می توانیم که رباعی نخست در میان عارفین شیوع یافت، چرا که آنان به قصیده پردازی و مدح گویی کاری نداشتند، بیشتر به غزل و رباعی متمایل بودند و مخاطب آنان مردمان بودند که مخصوصاً به مجالس صوفیان و خانقاها می آمدند. عشق عرفا بر رباعی به حد بود که برخی از آنان چون بایزید بستامی، خواجه عبدالله انصاری و بوسعید ابوالخیر اکثرا در قاب رباعی شعر سرودند و همچنان عرفای مانند سنایی، عطار و مولانا و بسیاری دیگر هر کدام رباعیات زیبایی دارند. اگرچه شاعران سبک هندی شاعران غزل سرایی می باشند، اما میرزا عبدالقادر بیدل از این حکم کلی مستثناست. وی همان طوری که در تحول غزل آگاهانه و دقیق عمل کرده است، در مثنوی و نثر و رباعی هم این گونه است. بیدل شاعر و عارف وحدت الوجودی است که در آثارش به بیان و توضیح اندیشه های عرفانی خود که متأثر از آثار محی‌الدین عربی است پرداخته است. مهمترین اثر او مثنوی عرفانی در طی 30 سال از زندگانی شاعر فراهم آمده و یک دوره کامل جهانشناسی، انسانشناختی و خودشناختی او را نشان می دهد. بیدل هم مانند رودکی، دقیقی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، فرخی، انصاری، منوچهری، عمر خیام، سنایی، عطار، مولانا، خاقانی و جامی رباعیاتش را با مضامین پیچیده عرفانی و تصوفی زینت و زیور بخشیده است که از تمام آثارش این موضوع مستانه به گوش می رسد. درباره تعداد رباعیات بیدل از سوی محققان نظرات متفاوت ارائه شده است. خوشگو می نویسد بیدل 4000 رباعی دارد. صلاح الدین سلجوقی تعداد آنها را 1861 رباعی می داند. دکتر عبدالغنی 3500 می گوید و استاد خلیل الله خلیلی 4500 گفته است. اینجا چند رباعی مرور می کنیم از شاعران کلاسیک. نخست از ابوالمعانی بیدل. بیدل بسخن هلاک کردی ما را، از صفحه هوش پاک کردی ما را، در انجمن حضور آخر چی نواست، ای ساز عدم تو خاک کردی ما را. از عمر خیام می خوانیم. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. از خواجه حافظ هر روز دلم به زیر باری دیگر است، در دیده من ز هجر خاری دیگر است، من جهد همی کنم قضا می گوید، بیرون ز کفایت تو کاری دیگر است.
بحثی پیرامون رباعی چیست را شنیدید.
فرد پولاک نویسنده هالندی در کتاب تصویر آینده به این باور بود که همه چیز با یک رویا شروع می شود و بعد پای چیزی به میان می آید که آن رویا را به چیزی نیرومندتر یعنی به عمل می رساند. پولاک اسم آن چیز را می گذارد چشمنداز روشن. رسیدن به آن چشمنداز روشن در نگاه او نتیجه رویا و عمل است. انگشت تأکید پولاک بر این نکته است که چشمندازهای بزرگ مقدمه‌ای بر موفقیت‌های بزرگند، به شرط آن که ما انسان‌های خوبی باشیم و خوشبینی یک دیگر. می‌دانید که در حیات روزمره انسان‌ها با گوناگون کاراکترها و افرادی با مفکوره‌ها و برداشت‌های متفاوت روبرو می‌شوند و این افراد آنقدرها هم به مذاق یک دیگر برابر نیستند. انسان ذاتاً خودپسند است و باور غیر از خود اعتماد ندارد و به تحلیل شماری از متخصصین هستند ایده دیگر که در تهجر فکری باقی مانده و به اصطلاح عوام چنان تکیه به جلوند که از نقطه‌ای که نشانی کردند یا می برند یا مرتکب کدام عمل ناشایسته‌ای می شوند. از همین جاست که متخلفین و آنهایی که مفاد خود را در همچو کرکترها یافتند به این اعمال نابکار خود ادامه می دهند و دیگران قربانی آنها می شوند. در تاریخ ادبیات کلاسیک و معاصر داریم داستانهایی که در تقویه همچو کارها نگاشته شده که کتاب کلیله و دمنه از آن جمله است که از زبان حیوانات روایت می کند. و اما در ادبیات معاصر هم از این گونه روایت ها زیاد داریم. مرکب برآشفته داستان کوتاهی است که با سپاس از شنونده خوب ما نصیر احمد مؤسسه پوهنتون بلخ که بنابر نوشته ایشان از نشریه روزگار چاپ لندن برگزیده و به ما فرستادند که ما برای شما نقل می کنیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا کسی نبود. زمانی در یک چمنزار خرها و زنبورها زندگی می کردن. روزی از روزها خری برای خوردن علف به چمنزار می آید و مشغول خوردن غذا می شود. از غذا گل کوچکی را که زنبوری در بین برگه های آن مشغول مکیدن شیره بود می کند تا آن را بخورد. زنبور بیچاره که خود را در بین دندانهای خر اسیر و مردنی می بیند، زبان خر را نیش می زند تا دهان باز کند او بتواند از لای دندانهایش بیرون برود. خر که از اثر نیش زدن زنبور زبانش باد کرده بود و خیلی هم درد می کرد، ارکنان و اربدکشان زنبور را دنبال می کند. زنبور به کندوی زنبورها پناه می برد. وقتی که ملکه زنبورها صدای اربده خر را می شنود، از کندوی خود بیرون می آید و چگونگی قضیه را می پرسد. خر می گوید: یک زنبور خطاکار شما زبانم را نیش زده است، من باید او را بگیرم و بکشم. ملکه زنبورها سربازهایش را دستور می دهد تا زنبور متهم را گرفته نزد او بیاورند. سربازها چنین می کنند، زنبور مذکور را دستگیر و پیش ملکه زنبورها می آورند. زنبور بیچاره می گوید که برای نجات جانش از زیر دندانهای خر مجبور به نیش زدن زبان خر شده است و علاوه می کند که هرگز این کار را از روی دشمنی نکرده است. وقتی که ملکه زنبورها حقیقت را می فهمد، از خر عذرخواهی می کند و خطاب به خر می گوید: شما بفرمایید، من این زنبور را تنبیه و مجازات می کنم. خر قبول نمی کند و پیوسته این جمله را تکرار می نماید که نه خیر، این زنبور مجرم است و زبانم را نیش زده است، من باید او را بگیرم و بکشم. اربده خر گوش فلک را کر می کند. بنابراین ملکه زنبورها ناچار می شود تا حکم اعدام زنبور را صادر کند. زنبور بیچاره پس از دریافت حکم اعدام خود با آه و زاری می گوید: قربان شما، من برای دفاع از جان خود این کار را انجام دادم، آیا صدور حکم اعدام برای من یک امر عادلانه است؟ ملکه زنبورها با تأسف فراوان می گوید: من هم می دانم که مرگ حق تو نیست، اما گناه تو این است که با جماعت خر طرف شدی، با جماعتی که زبان نمی فهمند. پس سزای کسی که با خر طرف می شود همین است.
داستانی با عنوان مرکب برآشفته را نیز برایتان پیشکش کردیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از لیلی غزل که بانو ساکبان را برایتان تقدیم می کند.
مثل یک سوسک در هم همه مردن خود، می خورد چرخ به تنهایی دور تن خود. مانده ام از نفس قافله خیش جدا، در تب حسرت و آوارگی و اشک رها. پای هر ساز غم‌انگیز زمین رقصیدم، من که از وزوز بال پشمی ترسیدم. عشق در کوچه بنبست زمان گیرم کرد، مثل یک حادثه تلخ زمین گیرم کرد. نعش من بود که هم پای غزل می رقصید، در دل خونی دریای غزل می رقصید. غربت نعش مرا شانه شب بر می داشت، کاش این نعش پدر سوخته ام پر می داشت. شعر من بوی وطن داشت، بله خونین بود، مثل آینه چشمان پدر غمگین بود. از لبم عادت لبخند مرا دزدیدند، نقطه ضعف مرا کاش نمی فهمیدند. گفتن قصه بدبختی خواهر سخت، دیدن کاکل خونین برادر سخت است. من ولی خوردم این دشنه زهراگین را، ضربه حادثه این دو غم سنگین را. دیدن زخم بر اندام صنوبر سخت است، داغ بر سینه غم دیده مادر سخت است. زندگی صحنه یک فیلم تراژدی بود، اتفاقی که به چشمان جهان عادی بود. پشت این صحنه ولی جشن گرفتاری بود، پرده در پرده فقط خون دلم جاری بود. پرده افتاد و خدا نعش مرا بی جان یافت. فیلم در نقطه آغاز خودش پایان یافت.
پارچه شعری بود از لیلی غزل به صدای بانو عفیفه ساکب.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
هفته قبل ایمیلی دریافتیم از سوی شنونده رادیو آزادی و علاقمند مجله آزادی نادر سمندری، باشنده شهر مزار شریف، فعلا مقیم در خارج، که شهر مسکونی خود را نیز ننوشتند، با گلای از این که گویا ما در مسائل دینی که به زعم ایشان بی مناسبت با فرهنگ هم نیست را کمتر نشر می کنیم. و زمانی مجله فرهنگی است باید کمی گسترده تر بیندیشیم. این جملاتی از ایمیل گلای آمیز ایشان بود. دوست مجله نادر سمندری، سپاس از ایمیل و علاقه شما به مجله آزادی. عرض شود خدمت شما آنسانی که شما هم تذکر دادید، مجله آزادی یک برنامه صوتی فرهنگی است و اما درست است زمانی اسم مجله را دارد نشرات با تنوع داشته باشد، که شکر ما داریم. مشابه بر مطلبی که در مورد علامه زمهشری از سایت مهران موحد، پژوهشگر علوم دینی کشور ما، برگزیده و فرستاده اید، ما ده‌ها مطلب را در لابلای شمارگان مجله آزادی داشته ایم که دال بر معرفت بزرگان ادب، مفسرین با نام و فرهنگیانی که کتاب‌های بزرگ و آموزنده از خود به یادگار گذاشتند. و در این مورد خیشتن را کمکار نمی پنداریم که همه را در آرشیف داریم. از این که ما را به یاد می آورید و در مورد علامه زمهشری و تفسیر بزرگ کشاف مطلبی فرستادید، آن را من با سپاسگزاری از شما می خوانم. دوست گرامی، می دانید معتزلیان در تاریخ اندیشه اسلامی بزرگترین خدمتگزاران قرآن مجید بودند. گویا دیگران وقتی به حدیث و روایت اشتغال یافتند، حضرات معتزله همه توان خود را برای کشف معانی قرآن به کار گرفتند. معتزلیان چندان میانه‌ای با روایت نداشتند. یکی از این اشخاص جارالله زمهشری است که از نظر عقاید معتزلی و از لحاظ مذهب فقهی حنفی بوده است. محمود ابن عمر زمهشری متولد سال 467 هجری قمری در روستای گمنام و دورافتاده از توابع خوارزم، از شهرهای معروف خراسان چشم به جهان گشود و در بخارا درس خواند. جارالله لقبش می دهند چون چند سالی را در مکه و در جوار کعبه اقامت داشت و در این مدت نامورترین تفسیر قرآن را نوشت. تفسیر کشاف را زمهشری در هر زمینه‌ای که نوشته بی نظیر نوشته و نوشته‌هایش به سرعت مرجع عام و خاص شده است. بزرگترین مزیت کارهای جارالله این است که همواره حرف خود را زده و شیوه خاص خودش را برگزیده و هم مانند بسیاری از افراد دیگر به جمع و نقل نپرداخته است، بلکه این دیگران بودند که پیوسته از او نقل و تقلید کردند. تفسیر کشافش نیز به گواهی موافقان و مخالفان بهترین و ارزشمندترین تفسیر قرآن در طول تاریخ است. تنها ایرادی که بعضی از تنگ نظران بر آن وارد می کنند اشتمال آن بر دیدگاه های معتزلی است. برای اثبات عظمت این تفسیر کافی است بدانیم همه کسانی که پس از او اقدام به تفسیر قرآن کریم کرده اند از مراجعه به آن خود را بی نیاز ندانستند و از خوان یغمایش بهره بردند، مخصوصا از باریک ریسی های بلاغی آن. حتی شخصی به فضل و بزرگی فخر رازی گاهی بدون اینکه نامی از کشاف ببرد عبارتهای آن را در تفسیرش بازنویسی می کند. زمحشری در سال 538 وفات نموده است. زبان اصلی زمحشری فارسی است، اما در زبان عربی به مقامی رسید که دیگران را در سایه انداخت و به حاشیه برد. وی در عین حالی که در زبان فارسی کتاب نوشته، تن و تشنی های گزنده هم نثار این زبان کرده است. ظاهرا زبان فارسی در آن دوران زبان عامه بوده و زبان عربی مایه تمایز امثال زمحشری را فراهم می کرده است. زمحشری در حادثه پایش قطع شده بود و از پای چوبین استفاده می کرده. پاره ای از صاحب نظران می گویند آن سخن مولانا که می گوید پای استدلالیان چوبین بود تعریضی بر جار الله است. اگر این حدس درست باشد معنایش این است که ملای روم گاهی گرفتار حسادتهای ملایانه می شده و نامنصفانه داوری می کرده است. بزرگترین مترجمان قرآن تکیه بر تفسیر کشاف علامه زمحشری داشتن، از جمله ترجمه روشمند و روزآمد قرآن توسط محمد اسعد با نام اصلی لیویت فولد وایس، نویسنده و متفکر پولندی که در آغاز یهودی بوده و سپس مسلمان شده است. در میان کتابخوانان در جامعه ما دانشمندی شناخته شده است. وی در کنار این که زندگی شخصی پرمشغله و پرماجرایی داشته کتاب‌های متعددی در خصوص اسلام نیز نگاشته است. همه این کتاب‌ها از پرخواننده‌ترین‌ها بودند و به زبان‌های گوناگون ترجمه شدند. مهران موحد می نویسد یکی از کارهای بزرگ و فوق العاده محمد اسعد ترجمه بسیار تأثیرگذار و برجستش از قرآن است. این ترجمه پس از انتشار به صورت گسترده در سطح جهان مطرح شد و کارهای بعدی مترجمان غربی قرآن را به شدت تحت تأثیر قرار داد که تکیه اصلی محمد اسعد بر منابع اصلی در تفسیر قرآن است، مثل تفسیر طبری و تفسیر رازی و تفسیر کشاف. در این میان تأکید بیشترش بر کشاف است. او گرایش عقلانی و اعتزالی دارد. خیر، این بود مطلبی پیرامون علامه جارالله زمحشری، مفسر کشاف، اهل خوارزم که بانو نادر سمندری برای ما فرستاده بودند. طنز ژانر جالب در ادبیات داستانی است و با طنز ناگفته ها را می توان به زبان تبسم و ایما با جملات و عبارات نیشدار با آنهایی که مرتکب خطاهای دانسته و نادانسته می شوند را فهماند. و شرط آن که پذیرا باشند، گرچندی که خواننده طنز خوبتر از انتقاد شونده و بحث مطلب می رسد. خیر، در این هفته داستان طنزی داریم از نویسنده خوب حنیف رهبین رحیمی که همکار برنامه های طنزی جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
شعبه ما شعبه آذری بود، شعبه ای که بجز از جناب رئیس صاحب هر مامور دیگر مجبور بود یک بار صبح و یک بار هم بعد از ظهر در آخر رسمیات شکل و شمایل خود را به ما نشان داده حاضری خود را امضا کند. در طول 19 سال که در اینجا مصروف کار بودم یک مدیر داشتیم به نام قلم الدین خان و 4 مامور به نام های قاسم کلانکار، کاظم لشم، عالم گنگز و خادم اوقی. هر 5 ما در طول همین مدت از بس که تمام روز بالای چوکی های خود می نشستیم چندین پتلون لیلامی را بی فایده و بی هدف کنه کردیم. این القاب عجیب و غریب به خاطر عادتهای مامور صاحبا بالایشان مانده شده بود و جز نامشان گشته بود. قاسم کلانکار در کار هر کس مداخله می کرد. قاسم لشم هر دانه تار موی سرش علایده شانه می کرد و دائم یک دانه آینگک گرد در جیب بالایی کرتیش بود. عالم آنقدر گنگس و گل بود که یگان روز جمعه تا دهن دروازه وزارت می آمد، بعد متوجه می شد که جمعه است و خادم اوقی هیچ چیز را نمی فهمید، اما قبول نمی کرد و در هر موضوع فیلسوفانه ابراز نظر می کرد. هر روز صبح بعد از این که مامورین حاضریهایشان امضا می کردن یک تعداد روانه دفترهایشان می شدن. از این تعداد یک گروه طرفدار ارگ بود که نامشان ارگی گذاشته بودند و یک گروه دیگر طرفدار سپیدار. ارگی ها و سپیداری ها هر کدام در 4 اطراف ارگ و سپیدار یگان آشپز و خانه سامان هم شناختند و به خاطر امی شناختا نانشان در روغن بود و با یگان خسدوزی و تیر زدن اموال و پول خریداری ها بیخار چاری خواده میکردن و کسی هم گفته نمیتونست که بالای چشمشان ابروز. تعداد دیگر در قصه هیچ کدام از اینها نبودن. بعد از امضای آذری سیده میرفتن تا به کارهای اصلیشان مانند ترکاری فروشی، دعوای جلبی، دادن شاهدی و قسم خوردن ناحق در محکمه، بیمارپرسی و امثال هم رسیدگی کنند. ما 5 نفر هر روز بلاناغه امی که ساعت به 9 بجه برابر می شد حاضری ها را قوده کده به الماری کهنه و قدیمی کنج شعبه می ماندیم که از چوب خالص ارچه ساخته شده بود و بیشتر به کندوی آرچه باید داشتا الماری کتاب ها و تعداد مادر کیکان با اهل و عیالشان هم در بینش بدون کرایه زندگی می کردن. بعد از او فلکسور کسی اجازه نداشت که حتی دستگیرایش هم لمس کنه. سپس چای جوش حلبی در کنج دفتر قرقرکنان به جوش می آمد و چای سبز بابا جمعه پیاده دفتر آماده نوشیدن می شد. بابا پس از اینکه چای جوش در وسط دفتر می ماند در پسخانه دفتر رفته 3 ناخونش در 3 گیلاس و 2 ناخون دیگه در داخل 2 گیلاس فرو می برد و در یک پیره 5 گیلاس روی میز می گذاشت. اول مدیر صاحب قلم الدین خان و بعد هر یکی ما را با گیلاس از چای نوازش می کرد. آنگاه یکی از جعبه میزش شیرنگک دندان شکن بیرون میکرد، یکی مقدار بوره و دیگر قند سیاه. در ضمن نوشیدن چای قصه ها بالا میشد و اولتر از همه قلم الدین خان ضمن یگان شرب چای از مزایا و خوبی های دفتر حاضری صحبت میکرد. بیادرها ما در بهترین دفتر مصروف کار هستیم. یک خوبی دفتر ایست که به کار ما هیچ کس کار نداره و خوبی دومش ایست که دست همه مامورین زیر سنگ ماست. بیادرها متوجه باشین که وظیفه دولت مانند لنگ حمام است. چند وقت در جان یکی و چند وقت در جان کس دیگه. در اول در بست مامور می آیند، باز مدیر می شند، بعد رئیس و پس از مدت یا برطرف و یا هم تبدیل. اما مامورین شعبه حاضری را به خاطر مهم بودنش کسی از جایش تغییر نمیده و همیشه جا به جای هستند. هر کدام از ما 5 مامور متجرب و دلشکسته که بعد از هر چند وقت از وظیفه دل سرد می شدیم، دلهای ما با این فرموده های گرانبه های قلم الدین خان تسکین می یافت و با دلگرمی به کار خود ادامه می دادیم. در بین همه ما یگانه کسی که 3 دانه قلم سرخ داشت قاسم کلانکار بود و خیلی علاقه داشت که کتاب حاضری در دستش بفته و خانه حاضری مامورین غیرحاضر که بی واسطه و بیچاره بودن با قلم خودکار سرخش قید کنه. از قید کردن حاضری دیگران احساس خوشی عجیب برش دست می داد. شانهایش سبک می شد و با این فکر که یک خشت برای آبادی وطن گذاشته خاطرش آرام می گردید. اما تا آخر فهمیده نشد که چرا اینقدر عقده است. شاید هم می خواست انتقامش از کسایی بگیره که در حقش هیچ بدی نکرده بودند. هر قدر قلم الدین و همکاران شعبه برش گوشزد میکردیم که به خاطر کمک انسانی یگان بار مراعات مامورین بیچاره را که عذر معقول و مشکلات خانگی داشتند بکنه و از این کارش صرف نظر کنه، اما او قبول نمیکرد و هر روز دستایش میخورید تا خانه حاضری کس را قید کنه و خمارش را بشکنانه. او در حالی که به این عادت وطن پرستانش ادامه میداد، دست از این مردم آزاریش بر نداشت و برای آبادی وطن عرق ریختانده میرفت تا ای که یک روز اتفاق عجیب رخ داد. رئیس عمومی با چهره افروخته وارد دفتر ما شد و مستقیما قلم الدین خان مخاطب قرار داده پرسید: خانه حاضری کریم جان، چرا قید کردین؟ خبر ندارین که بر یک وظیفه مهم به یک ولایت دیگر طور خدمتی فرستاده شده بود. با دیدن چهره غضبناک رئیس، حلق و زبان قلم الدین چی که حتی رنگ قلمش هم خشک شد و صایب صایب گفته رفت، ولی نتونست که دلیل و برهان ارائه کنه. بعد رئیس بالای مامور که مانند کلینر با تجربه در هر فرمان رئیسش یک لا و دلا می شد امر کرد تا کریم از بیرون صدا کنه. کریم با ناز و نخرت داخل دفتر حاضری شد و با استفاده از قلم جناب رئیس صاحب تمام روزهایی را که با قلم سرخ قاسم کلانکار قید شده بود امضا کرد. بعد رئیس رو به طرف قلم الدین و همه ما کرده گفت: من بعد احد از شما حق ندارین که خانه حاضری کریم خانه که برای کارهای رسمی به سیر و سفرها فرستاده میشه قید کنه و همه ما به شمول قلم الدین خان در حالی که چشم چشم و اطاعت اطاعت میشه گفته روان بودیم، هر کدام ما مانند شیرهای قران خود آرام گرفته بودیم. هنوز یک هفته از این واقعه نگذشته بود که دیدیم برخلاف فرموده های قلم الدین خان، مکتوب اضافه بستی قاسم کلانکار که خانه حاضری کریم خان خسربره جناب رئیس صاحب ناشناخته و نافامیده قید کرده بود مواصلت کرد و نامش برای همیش از دفتر حاضری ریاست ما خط زده شد.
طنزی بود از حنیف رهبین رحیمی با عنوان شعبه حاضری. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای شادکام به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
یک غزل بگیر یانم این شب از غم کابل، درد او سخان سوز است، درد مبهم کابل. سینه سینه غم دارد، مشک سودکی بارد، اشکهای خونین است، موج چپنم کابل. اشکهای خونین است، موج شبنم کابل. کوچه کوچه میرانی، گریه و پریشانی، کوچه کوچه ویرانی، گریه و پریشانی. غیرتت نمیدانم ختم ماتم کابل، غیرتت نمیدانم ختم ماتم کابل، ختم ماتم کابل، یک غزل یک غزل با گریانه، شبات و بابایا این وطن وطن مارا، می شبات و بابایا.